أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله و آل الله لا سیما بقیت الله. عرض ادب و ارادت به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین علی مقدم الفدا. جا دارد که پیشاپیش حلول ماه مبارک بندگی، ماه رمضان را هم محضرتون تبریک و تهنیت عرض بکنم و انشاءالله آرزوی همه ما باشد که در این ماه ضیافت الهی مهمانهای خوبی برای پروردگار عالمیان باشیم و بتوانیم در مسیر بندگی قدمهای بلندتری رو برداریم. خدا رحمت بکنه مرحوم آیت الله خرقانی، میگن در جلسه‌ای که منبری رفته بودند به مردم یک خطابی کردند و گفتند که هر کجا هستید یک گام بیاین جلوتر، و بعد فرمودند که این به این معنا که به سمت خداوند یک گام انشالله برداریم، نزدیکتر بشیم به خدا، و قطعا این ماه زمینه و این بستر رو فراهم میکنه. خب ما وعده داده بودیم که امروز یک سرفصلی رو برای شما مطرح بکنیم. که چی بود اون سرفصل؟ بله بله، اون تقویت باورهای اعتقادی رو گفتیم، اگر صلاح بدیم چون بحث دنباله داریه بگذاریم برای دوره جدید، ولی در این جلسه ما انواع والدین رو محضرتون بیان بکنیم. هرچند اگر زمان مبسوطی در اختیارمون بود چه بسا این موضوع میشد بهتر بهش پرداخت و بیشتر ما درباره صحبت کنیم، ولی اگر اجازه بفرمایید به همین مقدار جلسه‌ای که امروز در اختیارمون هست اجمالاً به انواع والدین یک اشاره‌ای بکنیم. من قبل از اینکه به انواع والدین اشاره بکنم یک مقدمه‌ای رو محضرتون بیان بکنم و تقدیم بکنم و بعد انشالله این والدین رو هم بهتون معرفی بکنیم. ماهایی که خودمون سالهاست داریم کارهای تربیتی میکنیم، چه حالا تئوریش مثل این کلاسها، چه عملیش در میدانهای تربیتی و فعالیتهای فرهنگی، بنده به یه نتیجه رسیدم و اون این است که واقعا محور سعادت و شقاوت فرزندان شما والدین و خصوصا مادر هیچ کسی مثل مادر نمیتواند بر تربیت فرزندش یا برای تربیت فرزندش نقش آفرینی بکنه. ما مربی‌ها یا کسانی که نقش مربی رو دارن میتونن یک مکملی باشن، ولی شما قوی ترین مربی رو هم بذاریم بالا سر فرزند، مادر بی مبالات باشه، مادر توجهی به تربیت نداشته باشه، نتیجه خوب و عمیق و پایداری ما نمیگیریم. معمولا نتایج شاید موقتی باشه، مربی یک اثر موقتی رو میگذاره. این نکته اول. پس نقش شما خیلی مهمه و لذا واقعش من یک موقعی به خودم میگفتم اگر میشد که این کار رو کرد بعد این کار رو میکردیم، که ازن تمام دختران رو قبل از ازدواج براشون مراکزی طراحی میشد، مثل سیستم های آموزش و پرورشی که الان موجوده، و اینم شدنیه دیگه. مثلا یک دوره یک ساله اصلا دختران قبل از ازدواجشون مهارت‌های فرزند پروری رو بگذرونن. چون ما هر چی می‌بینیم امروز کف جامعه نسلمون داره آسیب می‌بینه، زیر سر شما مادراست. یعنی مادرها توانمندی‌های لازم رو ندن که پدر اصلا نقشی نداره. چرا؟ پدر هم قطعا مؤثره، ولی نقش محوری رو مادر داره. و ما اینو به عینه دیدیم گاهی اوقات پدرهای بی‌موالات مادرهای خوبی بالا سر بچه بوده، بچه‌ها خوب تربیت شدن، یعنی تونسته این مادر مدیریت بکنه، تو حاشیه نرفته. این پر نکته اول، یعنی نقش شما واقعا نقش بی‌بدیلی است و نمیشه معادلش رو در تربیت پیدا کرد. نکته دومی که میخوام عرض بکنم، حالا شما به عنوان مادران آمدین اینجا دارین، بالاخره این مطالبی رو بنده عرض میکنم، شما لطف میفرمایین میشنوید، ولی واقعا این کافی هم نیست. یعنی اینکه آدم همش سطح اطلاعاتش رو بالا ببره این خوب نیست، شاید یه جایی حتی غرور هم ایجاد بکنه. اتفاقا چند روز پیش بود وارد مدرسه‌مون شدم، دم مربی پرورشی یک تصویری رو نصب کرده بودن در یکی از بخش‌های مدرسه، زیرش همین عنوان رو نوشته بودن که اطلاعات زیاد منجر به این میشه که ما آدم‌ها رو بالا نگاه بکنیم. من بعدم بهشون گفتم این اصلا این جمله اولا غلطیه، اولا اطلاعات زیاد خیلی خوب نیست، و اینکه با اطلاعات زیاد ما آدم‌ها رو بالا نگاه بکنیم یعنی غرور، یعنی تکبر. ما باید ببینید مهارت هامون رو بالا ببریم. این جمله رو دقت کنید، چه نسبت به خودمون چه فرزندانمون، به این نکته خیلی دقت کنید. ببینید اطلاعات زیاد نتیجهش میشه غرور، خودبینی، خود بزرگ بینی، از این قبیل موارد میشه. اما ما حرفمون یه چیز دیگه است، ما میگیم که ما باید به جای اینکه اطلاعاتمون رو زیاد کنیم مهارت‌های زیادی را بدانیم. توی این اطلاعات زیاد ببینید ما مردم را از بالا نگاه میکنیم و این اشتباهه. اما مهارت های زیاد رو که بدانیم، من همیشه میگم این نتیجهش رضایتمندی از عمل کرد و زندگیه. خب ولی اینجا یه اتفاق دیگه هم میفته. اون اتفاق چیه؟ و اون اینی که مردم ما را بالا میبرند. اونجا خودمون رو بالا میبریم، ممکن مردم هم ترم برامون خورد نکنن وقتی آدم مغرورانه بالا به مردم نگاه بکنه، ولی وقتی مهارت زیاد میشه، توانمندی یا بالا میره، مردم ما رو بزرگ میبینند. اونجا خودمون رو بزرگ میبینیم، اینجا مردم. این تفاوت بین مهارت و اطلاعاته. اطلاعات زیاد آدم بیاد اظهار فضل بکنه، که حالا انشالله من توی خانواده های هفتگانه هم که میخوام امروز ازشون یاد بکنیم، یه دسته خانواده های توان خانواده های که اطلاعاتشون زیاده، من میگم عنوانشون رو چی باید بگذاریم. پس نقش شما خیلی مهمه مادران. دوم، مادر هرچی مهارتهاش رو افزایش بده، رضایتمندی از زندگی و عمل کردش هم افزایش پیدا میکنه و ناخودآگاه چه بخوایم چه نخوایم مردم ما رو خوب میبینن. چون میگه این فرد موفقیه، انسان موفقیه در تربیت فرزندش، در تربیت نسلش. و ما همیشه ببینید که بحث تربیت نسل، یک فرد رو نگاه نکنیم به عنوان فرزند، یک فرایند رو نگاه کنیم. یعنی بدونیم این فرزند ما ابتدا یک نسله، یعنی ما داریم یک نسلی رو گاهی اوقات درست یا خراب میکنیم. من خودم گاهی اوقات تو اقوام دیدم، همین چند وقت پیش بود، فامیلی داریم از اقواممون و اینها، خیلی خانواده های پرمشکلی هن، زیاد هم هستن، یعنی 4-5 تا خواهر برادر بودن، اینها همه ازدواج کردن، هر کدومشون هم یه گوشه مشکلاتی دارن ایجاد میکنن. اخیراً دیگه این بچه هاشون هم دیگه دارن جوان میشن، میبینم بچه هاشون دوباره چقدر پرمشکلن. بچه من پدر مادرهای این بزرگ دنیام رفتن، پدر و مادرشون میشناختم، میدم که این پدر مادر هم پدر مادر پرمشکلی بودن، یعنی اصلا اینا شدن منشأ یک نسل. حالا معلوم نیست کجا بشه جلوی این آسیب این نسل رو گرفت، اصلا میشه نمیشه چطور میشه. یعنی دوتا بودن، من محاسبه کردم هم که الان این خانواده نزدیک مثلا به 29-30 نفرن، یعنی دوتا آسیب دیده بودن، الان 30 نفر آسیب دیده توی نسل هستن. حالا این 30 تا دوباره بعدش بشه مثلا 90 تا، بالاخره هر کدوم اینا ازدواج بکنن یه چند نفر دور و بر خودشون جمع بکنن، همین میشه دیگه. بذار این نیستش که ما بگیم یه بچه رو فقط داریم تربیت میکنیم، ما داریم پایریزی میکنیم بنای یک نسلی که انشالله به سلامت باشه. خب بذار اینجا نقش والدین مهمه، ولی ما اینجا امروز میخواییم انواع والدین رو برای شما نام ببریم، ببینیم که این انواع والدین کیا هستن، چجوری هستن و درباره شون چه چیزایی رو باید بگیم. اولین دسته از والدین، والدین غیر فعالند، یعنی یک دسته از والدین، والدین غیر فعالند. میدونید این والدین غیر فعال یعنی چی؟ یعنی بیشتر محیط اطراف بر تربیت فرزندانشان مؤثر است تا خودشان. والدین غیر فعال یعنی چی؟ یعنی در از تربیت رو سپردن به دیگران، خودشون فعالانه تو محیط تربیت نیستن. حالا این دیگران رو من برخیش رو این محیط اطراف رو بگم، برخیش یعنی کیا؟ یه موقع مثلا میبینی پدر بزرگ، مادر بزرگ و سایر اقوام، ببین اونا بیشتر مؤثرن تو تربیت این بچه. حالا خصوصا تو اون مدل خانواده هایی که مثلا اینا همزیستی هم با هم دیگه دارن، مثلا توی مثلا مجتمع، توی خانواده، توی مثلا یه خانه زندگی میکنن دیگه. یکی دوم، ممکنه رسانه ها نقش بیشتری رو در تربیت هم. واقعا همینه، مثلا شما الان برای خانواده ها میبینی که مدل لباس بچه رو رسانه تعیین میکنه، خورد و خوراک بچه رو رسانه داره تعیین میکنه چی این بچه بخوره، نوع رفتارش و دکور و اتاقش و همه اینا رو داره رسانه. مادر و پدرم در حد یک مجری پیش و پا افتاده، من حالا روم نشد بگم در حد یه للن، یعنی هر کی دیگران میگه داره بهشون خط میده، همون رو برن پیاده سازی بکنم. گاهی اوقات میبینیم محیط اطراف اصلا دوستان فرزند، یعنی شما میبینی انقدری که دوستاش رو داره تأثیر میگذاره، این پدر مادر بزرگوار رو اون تأثیر نمیگذارن. یه موقعی ممکنه دوستان باشن، یه موقعی مدرسه است، یعنی شما میبینی بیشترین تأثیر پذیری رو داره مدرسه دریافت میکنه. مثلا من گاهی قد برخی خانواده ها رو داریم این تعبیر رو میکنم، میگن ما این بچه همون سلامت اخلاقی و مثلا دینی داشت فرستادیمش مدرسه، بیدین داریم تحویلش میگیریم. چرا؟ چون تو اون فرایندی که اون مدرسه میرفته این پدر و مادر فعال نبودن. یه جوری دیگه میخواییم بگم یعنی پدر مادر غیر فعال یعنی چی؟ بله، یعنی پدر مادر سیب زمینی، یعنی هر چی نگاه میکنی هیچ بویی ازشون بلند نمیشه، هیچ حرکتی ازشون بلند نمیشه. عرض کردم در حد توجه به وجود نباتی بچه فعالن، وجود نباتیش یه بچه فقط روش کنه، یه چی بهش بدیم بخوره، بالاخره یه تنپوشی داشته باشه، در همین حد و اندازه. دسته دوم والدین، والدین بله بله. ببینین حالا به هفتمین نوع خانواده که برسیم، اگر ما هفتمین نوع خانواده باشیم، بچه همونو ببینیم توی قلب اروپا خوب میتونیم تربیتشون کنیم. جبرسای در مثلا یک کشور شیعه، کشوری که مسلمونیم، بله ناهنجاری هم داره. رضا من دیدم ها، مثلا گاهی اوقات به خود من مراجعات زیادی شده تو این چندین سال، مثلا خانواده هایی میخوان برن خارج از کشور، میرین دغدغه پیدا میکنه که الان میریم اونجا بچه‌مون آسیب نبینه چیکار. یعنی قشنگ آدم میفهمه اینا الان فعال شدن، چه زل دلنگرانن. خب این باید همینجور باشه، نه اونجا، همینجا هم همینطور. و عرض کردم ما امروز نباید نگران این باشیم که بچه هامون مثلا تو شهر تهران بزرگ میشن، ما باید نگران خودمون باشیم که چرا غیر فعالیم، فعالانه عمل نمی کنیم، مطالبه چرا نمی کنیم. بعد یه موقع یه شهری دعوت بودم، رفتم دیدم که فرهنگ سرایی داشت این شهر، دیدم لیست از اون بالا تا پایین زده، نمیدم کلاس تنبک، کلاس سنتورز، نمیدم فلان فلان، البته یکی دو تا هم بالا کلاس قرآن و اینا هم داشت. بعد بهش مسئولش هم خیلی آدم خوبی بود، یعنی جوان متدینی بودش مسئول اون فرهنگ سرا، گفتم خدا وکیلی چرا اینجوری؟ گفتم دستور دلم نظر، گفتم چرا؟ گفتم مثلا ما کلاس قرآن و فعالیت های قرآنی میذاریم، هیچ که نمیاد. میگفتم اینم که دیدین من بگم اعتراف سوریه، نهای سه چهار تا میاد. یعنی امروز که این خانواده گرایش به این کلاس های موسیقی دارن، به اون کلاس های مذهبی و فرهنگی ندارن. خب نتیجه همین میشه. نتیجه چی میشه؟ یواش یواش این محیط های خوب کمرنگ میشه، خاموش میشه. مثلا شما اوائل انقلاب رو ببینید، دهه 60 رو ببینید، تو همین مساجد چقدر فعال بودن بچه ها، مثلا مربی ها، و واقعا فعال بودن. ولی یواش یواشی شد، کمسو شد. الان هم میری به مساجد میگی چرا برنامه نمیذاریم؟ خب استقبالی نمیشه، استقبالی نمیشه. این احیاگر کردنه خیلی مهمه. همین امروز صبح بود که از قم میامدیم، داشتم فرمایش مقام معظم رهبری رو گوش میکردم در رادیو معارف، یه بخشی رو ایشون به عنوان همین هفته که هفته قبار روی از مساجده، ایشون فرمودن که ما جوونا رو باید جذب مساجد کنیم، ولی نه اینکه لزوماً مثلا چهار تا میز پینگ پونگ بزنیم بیام اینا فقط پینگ پونگ بازی کنن برن، فقط این نه. بعد تعبیری می کار می بردن درباره یکی از نویسنده های مسلمان مصری که می گفت من یه موقعی رفتم به یکی از کشورهای کلیسایی بود، دم اطلاعی زده که کنار این کلیسا یه سالونیه مثلا رقص و موسیقی و آواز و خونی و اینا هم هستش، بعد یه غذای سبکی هم داده میشه. و من رفتم ببینم کنجکاوی، دم بله یعنی یه چیزی شبیه کاواره است، میرزنن میرخصن نمیدونم فلان، دختر پسر قاطی پاتی فلان. بعد میگو فردا کشیش اونجا رو دیدم، گفتم که شما داخل مثلا کلیسای محل معنوی باید باشه نه اینها. خب بالاخره ما اینها رو برای جذب جوونا میگذاریم. بعد حالا ایشون میگه حضرت آقا فرمودن این نویسنده مصری یک مثلا تعریضی به این جمله زد که خب حالا اگه اینجوری خب ولشون کنیم برن کاباره دیگه، اینا که دارن جذب همون جا میشن دیگه، ولی وقتی کلیسا خلوت میبینیم اون کنارش رقص و پایکوبی فعال، خب این کلیسا به چه درد؟ این بعد این فضای معنوی. و ما بزرگترها خیلی نقش داریم. ما مثلا شما الان نگاه میکنید برخی مساجد، شاید خود شما هم درگیرش هستید، بچه میره یه بدو بدو میکنه، سر صدای این خلق الله در میاد توی مساجد. داد و بیداد این بچه‌تون رو جمع کنی، نمیدونم فلان بچه برو بگی بشین، یه نشگونشون هم بگیریم. گاهی اوقات بله برخی از خود ائمه جماعات اونم فشار گاهی اوقات این مأمومین میارن روش، گاهی اوقات خودشون این باور رو ندارن. در ساعتی خب اینا مسجد هم نیان تو خونه هاشون میرن نماز میخونن، این پیر مرد و پیر زن ها بخونن. معلوم هم قبلش هم چطور بودن، من میشناستم مثلا در محله خود ما الان اینایی که مسجدی هم قدیمشون هم ما میشناختیم چجوری بودن. حالا پا به سن گذاشته دیگه سر کوچه نمیتونه وایسه دختر بازی بکنه، میره تو مسجد مثلا، حالا اشکالی هم نداره خوبه، بالاخره آدم باید عاقبت به خیر بشه. ولی اصل این که بعد حالا بریم ما مانع بشیم که این بچه‌ها و نوجوانا بیان تو مساجد، حالا بگذریم. مثلا این غیر فعال بودن بد چیزیه تو عالم. دوم سلطه‌گر بودن. ببینید سلطه‌گر یعنی میدونی یعنی چی؟ اگه بخوام توی جمله بگیم، میگیم سلطه‌گر یعنی عدم فهم نیازهای طرف مقابل و وجود یک نوع خودخواهی و خودنشانی. یعنی چی؟ آدم های سلطه‌گر اصلا طرف مقابل رو درک نمی کنه، موجود خودخواهه و میخواد خودش رو نشون بده، خودش رو بزرگ کنه. این منجر به چی میشه؟ زورگویی میشه، داد و بیداد میشه. یعنی بچه باید بخوابه چون مامان خوابش میاد، بچه باید بخوابه چون بابا خوابش میاد. این بچه نیاز الان به خواب نداره، ولی به زور. یعنی سلطه‌گری. سلطه‌گری یعنی چی؟ یعنی که من الان میخوام اخبار ببینم، بچه بی خود میکنه میخواد کارتون ببینه. اینا یعنی سلطه‌گری. البته من نمیخوام بگم بچه رو باید پر و بالش داد ولش کرد هرچی میگه بگیم چشم، میباید رو اصولش باشه. یعنی اگه این بچه هم ما میخواییم میگیم کارتون الان نبینه چون زیاد دیده نباید ببینه، نه اینکه من چون میخوام خبر ببینم صبح تا حالا تلویزیون در اختیار تو بوده دیگه برو کنار، این سلطه‌گریه. ولی یه موقعی نه، مثلا من اعتقادم این بچه امروز زیاد کارتون دیده، حالا بندم بله میخوام خبر ببینم، اون راه خودش باید وارد بشم، نه با من کوب کردن، نه با توهین کردن، نه با سرزنش کردن. حالا این خانواده های سلطه‌گرم معمولا در ذهنش نتیجه تربیتشون میدونین چی میشه خواهرها؟ بچه های تو این خانواده ها به وجود میان که حداقل دو تا ویژگی میتونن داشته باشن. یعنی نتیجه والدین سلطه‌گر در تربیت چیه؟ بله، یک، نافرمانی و طغیان. دو، پنهانکاری و دروغگویی. حداقلش رو بخوایم بنویسیم زیاده، ولی من چون میخوام 7-9 رو به شما امروز معرفی بکنم به همین دوتا. یعنی نتیجه تربیتی خوبی نداره، نتیجه تربیتی خوبی توی این مدل ما نمیبینیم. دسته این سوم که خدا نصیب نکنه چه والدینی هن؟ والدین نالا. یه دسته دیگه والدین نالان. بله، یعنی مادر صبح که بلند میشه دوباره زور چی درست کنم، یعنی از همون اول شروع میشه ناله کردنش، قرولند کردنش، بابا یه جور، مادر یک جور، اینا نالان. و معمولا هم میدونین چیه؟ زج آور با آدم های نالان سر کردن. فرقی نمیکنه چه مردش نالان باشه، چه زنش نالان، چه بچه هامون، نمیدونم تا الان نصیب بچه های نالان شدین که همش داره خدمت شما عرض کنم آخو ناله میکنه، حوصله ندارم، خوشم نمیاد، دوست ندارم، خستم، همش از اینا. مثلا اینا رو میخواد کلشون رو بزنیم به دیوار، اعصاب آدم خورد میشه آدم های نالان. بعد پدر مادر های نالان، ببینین نتیجه ناله چیه؟ یعنی چه نگاهی رو در نگاه دیگران ایجاد میکنه، ضعف. یعنی این آدم ها آدم های ضعیفی هست. آدم ضعیف، ببینید، ضعف و ضعیف نشان دادن نتیجش عدم محبوبیت و تأثیر گذاریه. چون قبلا اینا من اشاره کرده بودم برای شما مادران بزرگوار که مادر باید واقعا محبوبیت داشته باشه، خودش رو انسان موفقی در نگاه فرزندانش نشون بده. این آدم آدم موفقیه، میتونه بچه ها رو تربیت کنه. ولی مادری که همش داره آخوناله، صبح بلند نشه کمرم درد میکنه، پام درد میکنه، دوباره این خونه رو من چجوری مرتب کنم، نمیدونم فلان، همش آخوناله، نه آدم قدرتمندانه ورود پیدا کنه. ولذا اصلا ببینید در تربیت باید قدرت حل مسئله بالا باشد. این قدرت حل مسئله رو ما باید داشته باشیم. با ناله و فقان کاری درست نمیشه. یعنی چه قدرت حل مسئله؟ مثلا ما واقعا اگر میبینیم مشکل اون غذاست، نهاره، خب اینو بشین باهاش خانم بزرگوار یه روز فکر کن، مثلا برای 2 هفتهت برنامه ریزی کن که این 2 هفته گردشی باشه، غذا خیلی تکراری نباشه، بشین یه جدولی برای خوده، یعنی حل مسئله. خونه زیاد ریخت و پاش میشه، یه موقع بشین فکر کن واقعا چیکار باید کرد که ریخت و پاش خونه کمتر بشه، این یعنی چی؟ قدرت حل مسئله. یادتونه تو تربیت ما یه فرمولی رو گفته بودیم؟ بله، گفتیم تربیت مساویه با صبر، استمرار، روشمندی، بعد یه قید دیگه هم بعدها اضافه کردیم، گفتیم و تفکر، گفتیم باید اهل فکر باشه کسی که میخواد تربیت بکنه. اصلا شما اگه تفکر رو مثلا ببین بچه من دل به تکلیف نوشتن نمیده، چرا هرس و جوش میخوری؟ اعصاب خودتو خورد میکنی؟ بشین فکر کنم این موقع چرا نمیشینه؟ و علتشو برو پیدا کن. مثلا میخوام بگم درس رو دوست نداره، معلمشو دوست نداره، اصلا تکلیف نوشتن برای سخته، اصلا بچه بیش و عالیه، نمیتونه اینجا آروم و قرار داشته باشه. ببینیم دیگه، یعنی بریم علت و ریشش رو جویا بشیم. خب اینم یه دست والده که دیگه نتیجهش هم معلومه. معمولا هم بچه های تو این خانواده بچه های سرکشی میشن، یعنی بچه هایی میشن که از اختیار تربیتی شما خارج میشن. پس ببینید والدین نالان هم نتیجه تربیتیش چی میشه؟ 1 سرکشی، 2 چی میشه دیگه؟ بله، اصلا بله، بچه ها از تحت اختیار خارج میشن، دیگه نمیتونیم تربیت. سوم هم این که خودشان هم نالان میشن، البته نه همشون ولی اکثرشون. بعد دقیقا الان، حالا دور از جون شما، الان بین شما اگه خانم نالان باشه به احتمال زیاد مامانش هم همینجوری بوده، یعنی این الگو بالاخره. ببینین از میخوام این تعبیر رو به کار میبرم، کارخونه ای که معیوبه، دستگاهش خرابه، که نمیتونه تولید خوب داشته باشه، تولیدش هم معیوب میشه. بریم نکته چهارم. چهارم؟ بله بله بله، مثلا همینی که عرض کردم، اگه مادر به جایی که ناله بکنه قدرت حل مسئلهش رو بالا ببره، یعنی نسبت به اون چیزایی که حس میکنه همش داره آخو ناله میکنه. عرض کردم یه موقع نظافت خونه است، یه موقع برنامه غذای خونه است، یه موقع دل ندادن بچه ها به کارهای خودشونه، هر موردی رو که ما میبینیم بچه ها رفتارهاشون جوریه که ما رو به ناله وامی داره یا خودمون، رو این بشینیم یه مداری تفکر کنیم، فکر کنیم. خب بریم نکته چندم، چهار. بریم دسته چهارم که جلوتر گفتیم یکی از دستهای خانوادهایی که اطلاعاتشون زیاده اینجا خودشو نشون. یه دسته خانواده، خانواده نظریه پردازن. میدونین یعنی چی؟ یعنی ماشاءالله یه دایره المعارف تربیتیه در حد نظریه پردازی خیلی خوب، حتی به دیگران مشورت میده، ولی نسبت به فرزندان خودش نمیتونه. یعنی چرا نمیتونه؟ ببینید، نمیدونم این آدم ها رو دیدید، حالا بذاریم بهتون بگم. ببینید آدم ها دو دستن، البته میشه ریز سرم بیان کرده، ولی حالا من کلیتش رو میگم. یک دسته نظریه پرداز، یک دسته عملیاتی اهل کار. یه دسته خوب حرف میزنن، یه دسته خوب عمل میکنن. ما تو تربیت میگیم این دوتا باید زمیمه هم بشه، یعنی به علاوه هم بشه تا تربیت موفق بشه. در نظریه پرداز ها خوب حرف میزنند ولی اهل کار میدانی نیستند، یعنی نمیتونن کار عملیاتی انجام بدن. تو میدان تربیت نمیتونه وقت خوبی رو قرار بده برای این کار. اینا نظریه پردازن، الانم کم نیستن، اینا تعدادشون الان زیاده. من به نظرم جزو خانواده هایی هستند که البته اینا میدونین گاهی اوقات میتونه با هم دیگه هم باشه ها، یعنی میتونه یه والده نالان باشه، سلطه‌گر باشه، نظریه پردازم باشه. یعنی شدن، یعنی شما فکر نکنین که مثلا والده حتما تو یه دونه از این گروه ها قرار میگیره، نه، ممکنه 4-5 اصلا غیر فعال هم باشه، یعنی غیر فعال باشه، نظریه پرداز، سلطه‌گر هم باشه، نالان هم باشه. البته معمولا کسایی که غیر فعالن شاید نتونن خیلی سلطه‌گر باشن. خب بریم دسته چندم، پنجم، که این دسته پنجم هم یه مقداری دارن باز متاسفانه زیاد میشن. آمار هم نشون میده این دسته پنجم دسته قابل توجهی از والدین و خصوصا مادران رو به خودشون اختصاص میدن. معمولا مثل خودشون میشند و سطح انتظارات خانواده هم اصلا نمیتونن برآورده بکنن اینجور بچه ها. یعنی نهایت شما میبینید با اون اطلاعات و داشته هایی که دارید نتونستین تربیتش کنید برای اینکه کار عملیاتی انجام نه. اصلا تربیت رو ببینید خواهران کار میدانیه، واقعا کار میدانیه. حالا ما که داریم کارهای تربیتی میکنیم دقیقا همین رو میبینیم ما. یعنی مثلا میخوام بگم بنده وقتی میرم تو مدرسه میشینم رفتارهای بچه ها رو میبینم، باشون ارتباط برقرار میکنم، میتوانم بفهمم که چجوری هستند. یعنی واقعا ما همین الان داریم مصاحبه میکنیم با بچه ها تو مدرسه، بچه های پیش دبستانیمون. یکی از کارهایی که ما انجام میدیم اینه که این بچه ها میان توی اردوی تو مدرسه یکی دو ساعت فعالی، نه تعدادشون هم زیاد نه، مثلا 7-8 نفر میان، بعد یه تیم 4 نفره کامل اینا رو رصد میکنه. حتی یه جایی ما مستندسازی میکنیم رفتاره بر خودمون ها، نه اینکه جایی. بعد وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم دقیقا امروز ما با بچه ها که تو میدان عملیات وارد میشیم میتونیم بشناسیمشون. حالا من یه نمونش رو، حالا تصویرم داریم ولی شما صداش رو فقط میتونیم بشنوید، صداش رو میشنوید بشنوید. مثلا ببینید این بچه روی 1 ساعت و نیم اومد فقط یه گوشه نشست، اصلا به هیچ فعالیتی علاقمندی نشون نداد. حالا ببینید دلیلش رو خودش داره تو صحبتش میگه.
وقت تو خونه اگه ماما عصبانی بشه شما چی کار میکنه؟ حال شما چطوره؟ اسمتون چیه؟ اسمتون چیه؟
من همیشه خجالتی
هم. همیشه؟ خب شما چه چیزایی رو دوست داری؟ نقاشی دوست داری؟
من فیلم و اینا دوست دارم.
بودو بودو دوست داری بکنی؟
آره.
خب بعد چه فیلمی دوست داری ببینی؟
مردنگم دیو لاک باشه اینجا با خب
جنگی. جنگی اون وقت تو خونه اگه ماما عصبانی بشه شما چی کار میکنی؟
یک آرام
بعد از کجا یاد گرفتی که بگی آرام باش؟
از بچه
خون یاد گرفتم. بعد امروز شما از کدوم برنامه ما خوشتون اومد؟ از هیچ کدوم. و خوردن خوشت اومد؟ کوکو سبزی خوردی؟
میرم.
ها؟
ما میخوام برم.
کجا تشریف میبرید؟
خونه.
بری چی کار کنی؟
دیگه نه.
الان مثلا بری خونه میخوای چی کار کنی؟
بازی کنم.
چی بازی؟
هر بازی.
مثلا؟
کامپیوتر.
کامپیوتر چه بازی هایی انجام میدی؟
من دارم بازیه به در
نخور
دارم.
بازیه به در نخور مثلا چی؟
حالا شما ببینید مثلا خب بچه ها اینجوری هم دیگه، وقتی بچه ای که مادر کار عملیاتی نکنه، یعنی ما دقیقا الان تشخیص میدیم که نه اینکه مادر پدرها دل سوز نیستند، شاید الان شما ببینید همین مادر بیاد چقدر وقت برای این بچه میگذاره، ولی در حد همون نباتی و غرایز بچه، یعنی برای تربیت، یعنی چیزی که بچه اونجا بچه ها کلی بازی کردن، بعد توی یه کلمه میگه اصلا بازی رو دوست ندارم، هیچ کدومش مثلا خوب نبود، اصلا تعجب آور یه بچه. خب این معمولا از جنس همین بچه هایی هستن که پای تلویزیون بزرگ میشن و پای کامپیوتر و اینجور مسائل. خب بگذاریم. حالا چرا من این رو عرض کردم؟ شاید همین مادر کلی اطلاعات هم داشته باشه. الان با مادر مصاحبه کنیم بگیم تلویزیون دیدن بچه خوبه، میگه نه. کامپیوتر بازی نه اصلا. چرا؟ آسیباش هم امام بهتر بدونه. ولی چون مرد عمل نیست، مرد میدان تربیت نیست، کار تربیتی کار میدانی انجام نمیده، نتیجهش این میشه. یعنی مادری که در و دیوار و سابه براش مهمتر از بچهش باشه، بچه رو پای تلویزیون بشونه برای اینکه مثلا بچه کثیفکاری تو خونه نکنه، همین میشه دیگه. بلی نتیجه میشه بچه‌ای که مثلا تو پایان 5 ساله. و من اینو عرض بکنم خواهران، اینو یواشکی بگم، خیلی شما جدی ولی نگید، ما هم بعد از 5-6 سال تقریبا قدرت تربیتی ما کاسته میشه، تاثیرگذاری رو بچه‌ها کم میشه. بچه ها تو همون 6-7 سال اول شکلهای عمده شونه گرفتن. یادتونه تو شخصیت پردازی بچه ها گفتیم که در 7 سال اول 70% شخصیت واقعا شکل میگیره. ما الان تو مجموعه خودمون میبینیم مربیانمون توانمندن، دوره دیدن، کار خوبی انجام دادن، واقعا نمیتونن برخی از آسیبهای رفتاری بچه ها رو تغییر بدن. یعنی تو مثلا اول ابتدایی، دوم ابتدایی واقعا دیگه نمیتونن، یعنی دیر شده دیگه، دیر شده. خب حالا هی بیایی مثلا نظریه پردازی بکنیم، مطالعه فقط بکنیم، نه، باید کار میدانی انجام. اما این دسته چندم، پنجم، والدین روان پریش. پدر مادره که مشکلات روحی روانی دارن، افسردگی داره، بدبینی داره، وسواس داره، اینا یه دستن، ما نمیتونیم بگیم نیستن، چون آمار الان کشور ما نشون میده که به طور میانگین 22% در خانم‌ها، حدود 30% این مشکلات بالاخره روحی روانی و اینها وجود داره. خب ببینید مادری که وسواس داره یا مادری که افسردگی داره، خب نمیتونه کار تربیتی انجام بده، قطعا نمیتونه به این هم بپردازه. چرا نمیتونه؟ دلیلش اینه که معمولا ببینید در روان پریشی تفکر تحت تأثیر قرار میگیرد. یعنی توی عبارت دیگه اگر من بخوام بگم، قدرت تفکر کاسته میشود. تربیت هم گفتیم اصلا مبدأ تربیت تفکره، فکره، آدم باید بتونه اندیشینه. مشکلات روانی هم میدونیم مشکلی که ایجاد میکنه، معمولا یکی از اولین جاهایی رو که هدف قرار میده تفکر انسان، فکر انسان رو ضعیف میکنه. آدم های مثلا شما میبینید موقع شدت مشکلات روانی فرد به حدی میرسه که حتی حاضر خودکشی کنه، خودکشی کنه. خب این هم یک دسته از خانواده. معمولا هم محیط هایی که افراد روان پریش و مشکلات روانی، حالا تو سطوح مختلف، حالا اینه که میگیم شما دور از اون فکر نکنیم ما داریم دیوونه ها رو میگیم، نه، در حد خودش، مثلا مادری که ولو 20% افسردگی داره، همون 20% کاسته میشه توانایی های تربیتی مادر. خب بریم دسته ششم رو بگیم. دسته ششم والدین آسان گیر. یه تعبیر دیگه هم میتونیم به کار ببریم والدین آسان گیر، بگیم مهربانی منفی دارند. مهربان هستن ولی جنس مهربانیش از جنس مهربانی خاله خرس است. یعنی این نیستش که مهربانی رشد دهنده باشه، مهربانی داره تو تربیت اثر منفی میگذاره. مثلا این خانواده آسانگیر چجور خانواده هایی هم به بچه هاشون نه نمیتونن بگن. مثلا الان به مادره میگیم بچه تو از این فسفودا مثلا در ماه چند بار میخوره، میگه 6-7 بار. میگم خب خوبه، میگه نه. میگم خب چرا میخوره، میگه حالا بچه همه. یعنی میدونه خوب نیستا براش میخوره. الان مادری هست که بداند چیپس و پفک خوب نیست، میدونیم دیگه، ولی بچه میگه بخریم، حالا بچه هم گناه داره. اینا بهش میگه مهربانی منفی، آسانگیری. بعد اینها میدونید در تربیت های آسانگیر فرزندان پرتوقع میشوند، توقعشون بالا میره دیگه، طاقت این که از ما نبشنون رو ندارند. یعنی اینجوری میشه نتیجهش، یعنی طاقت نشنیدن از ما رو چی ندارن اینها. خب باید چی کار کرد اینا رو؟ وقتی بچه اینه میتونه نبشه، هیچ، میبینه که کار خودش رو میکنه، لجبازی میکنه، گریه های زیادی میکنه تا بتونه به خواسته خودش برسه. بالاترش هم بدتر میشن دا. یعنی هرچی بچه ها پدر مادر آسانگیر باشن، هرچی سنشون بالاتر میره خواسته ها و مطالباتشون بیشتر میشه. بعد مطالباتشون دیگه در حد چیپس و پفک که نیستش که. مثلا یه پدری آمده بود چند وقت قبل به من، میگه من پدر خیلی حالا به تعبیر خودش خوبی بودم، بچه هام هر چی خواستم براشون فراهم کردم. بعد یه مشورتی بگیم، قول دخترم مثلا فارغ التحصیل شده دانشگاه، اومده میگه من میخوام با این تورا برم تایلند، برم یا نرم؟ گفتم خب نظر خودتون. اونجا میدونم خوب نیست، بالاخره فساد هست اونجا، مشکلاتی هست. گفتم خب بگو نه دیگه، وقتی میدونی بعد خودت دیگه سوال کردن که نداره. چند وقت پیش، یعنی چند وقت بعدش دوباره هم دیگر رو دیدیم، گفتم چیکار کردی؟ گفت نه رفتی که. گفتم چرا؟ گفت نتونستم بهش بگم نه. خب این همین میشه، یعنی بچه‌ای که والدین آسان بگیرن، این نیستش که حالا بگیم 5 سالش آسان بگیم 10 سالش رو دیگه نمیگیریم، نه. این رویه، یک رویه‌ای میشه در حوزه تربیت، مثلا بچه‌ها متوقع میشن اینجوری شکل میگیره خانواده. خب بفهم.
مثلا
ارتباطمونو کم کنیم، ارتباطمونو مدیریت بکنیم، اونجا کم نکنیم، مدیریت بکنیم. چی رو؟ با پدر بزرگ مادر بزرگاشو؟ چرا؟ نگاه کن، بالاخره خانواده هان دیگه به رفت آمد ما بستگی داره. نوجوان ما که خودش سرشو نمیدازه بره خونه فامیل، که با ما میخواد بیاد دیگه. ما میتونیم مدیریت بکنیم یا کم بکنیم. به مدیریت میدونی یعنی چی؟ یعنی اونجا ما براش برنامه داشته باشیم. مثلا گاهی قد مثال بگم، تولد بچه‌مون میشه، میدونیم اینا نه هر چی ممکنه بخرم، هر چی. حتی جهت بدیم اشکالی نداره که مثلا بگیم مثلا فرد تولد پسرمون، خیلی خوشحال میشیم شما هم بیایید، زحمت هم نکشین چیزی بخرید. نه حالا میخریم فلانه، حالا اگه میخواییم بخریم واقعش این مداد رنگی خوبه براش بخریم. ما جهت بدیم، اولش از داره سخت ها، ولی خوب میشه. نه که یه تبلت بخرم بیارم بدن بهش، بعدش هم بگیم مال خب این ببینیم اگر استدلال و منطقی براش بیاریم خوب میشه. یعنی بعد ببینیم که اونا چجوری آسان میگیرن، شاید واقعا اونا خوب میگیرن، آسان هم نیست حقیقته. ببینیم اگر واقعا آسانگیریشون آسیب زاد، بگیم به بچه هامون. ببینیم آقای قاد یه ویژگی در نوجوانان وجود داره، شاید خیلی جالب باشه بشنوید. نوجوان حق پذیره. یعنی اگر حق رو، بعد میدین وقتی ما میگیم حق، حق رو باید با بیان بی‌طرفانه و مستدل و منطقی به او انتقال داد. میپذیرن بچه ها. یکی دیگر نکاتی که تو ارائه حق وجود داره اینه که در محیط پرهیجان نباشد. یعنی موقعی هستش ما حق رو میخواییم به بچه همون انتقال بده، ولی تو دعوا میخواییم حق رو بگیم، او ناراحته، ما ناراحت، این نمیشه، این حق ضایع میشه. نه، فضای آرام تلطیف شده، هیجانی توش نباشه، آدم بهش بگیم. مثلا میگه فلانی فلان کار رو برای بچه هاش میکنه، بعد مثلا ما بگیم مادر جون منم حالا یه صحبت هایی باید دارم، اگه اجازه بدیم حالا فردایی مثلا شبی بعد از ظهری منم به شما میگم. به حقایق رو بهش بگین، آسیب ها رو بهش بگید، کلی هم نکید که اینا نه، اینا بچه میتونم تربیت کنن، مثلا نمیدونم بی سوادن فلانن، نه اینا خوب نی، اینا موزگیری او را هم شاید تقویت بکنه در برابر ما. خب اما بیایم نکته هفتم، یعنی نوع هفتم والده، این رو بگیم که ما عنوان این که والدین رو میخواییم بگیم والدین مسئول، یعنی والدینی که خودشون رو در برابر تربیت مسئول میدونن. حالا والدین مسئول رو من میخوام ویژگی هایی براشون بگم. والدین مسئول، بفرمایید. بحث نظم ما رو نبودید؟ اینو بگینین حتما دنبال، چون واقعا بحث نظم بحث پیچیده یه ابعاد مختلفی هم داره. ما اونجا مفصل درباره نظم دهی بچه ها صحبت کردیم. خب اما والدین مسئول اینا یه ویژگی هایی دارن، من اگر اجازه بفرمایید برخی از ویژگی هاشون رو برای شما بگم. یک، آرامش روحی و روانی خوبی دارند. من یه چیز به شما بگم خواهران، حتما برای سلامتی روحی خودتون، سلامتی معنوی خودتون، آرامش درونی خودتون تلاش کنید. نذارین درونی ناآرام پریشان داشته باشه. اینم دست خودتون ها. هیچ کم مثل خود آدم نمیتونه به خودش کمک بکنه، واقعا نمیتونه. یعنی نه شما پیش مشاور، مشاور توصیه میکنه، ولی باز شما باید برین توصیه رو عمل بکنیم. این آرامش روحی روانی رو دنبالش باشید. من البته نمیدونم حالا این بحث رو اینجا ارائه دادم یا نه، به نظرم شاید تو اولین دوره ها گفتم بهداشت روانی رو که 9-10 تا ویژگی گفتیم برای افرادی که از سلامت روانی برخوردارن، بعد راهکارهایی هم برای رسیدن به بهداشت و سلامت روانی گفتیم. و دست خود انسانه و واقعا هیچ که مثل خود ماها نمیتونه این حس رو در خودش ایجاد بکنه. این والدینی که آرامش روحی روانی خوبی دارن میتونن بچه بهتر تربیت کنن. دوم، به روابط فی ما بین خود و همسر اهمیت دهید. ما اگر بخوایم بچه خوب تربیت کنیم، خود زن و شوهر هم باید در کنار هم دیگه حظ ببرن، کنار هم دیگه آرامش داشته باشن، کنار هم دیگه مشکلاتشون کم باشه یا اگر هم هست حل بشه. ما نمیخوایم بگیم زن و شوهری نباید مشکل داشته باشن، این یه امر شاید بعید یا قریب باشه، یعنی خیلی نمیشه به معنی یک قانون گفت. مشکل هست تو همه زندگی ها هست، نباید بذاریم باقی بمونه، باید حلش بکنیم. من میشه به خانواده ها میگم امروز اگر با شوهرتون مشکل پیدا کرد، تا قبل از اینکه شب بخوابید حلش کنید، نذاریم برای فردا. چرا نذاریم برای فردا؟ چون فردا مشکل خودش رو داره، مشکل خودش رو. اصلا یه جوری دیگه به شما بگم، ببینید تو روابط بین انسان ها همیشه مشکل وجود داره. یعنی هیچ که نمیتونه بگه من با مادرم مشکل ندارم، من با خواهرم مشکل ندارم، با برادرم، با شوهرم مشکل ندارم، با مادر شوهرم، با هم نه. بالاخره یه سطوحی از مشکلات ایجاد میشه تو روابط بین انسان، با فرزندم ممکنه مشکلاتی داشته باشه، ولی اون توانایی حل مشکل مهمه که ما در خودمون ایجاد بکنیم. برادر تو روابط فی ما بین خود و همسرتون هم خیلی دقت بکنیم. زن و شوهری که درگیر مشکلات هم خودشون باشن، بچه هاشون میرن تو حاشیه، ولی زن و شوهری که نه، مشکلاتشون رو بتونن راحت حل کنن و برون رفت از مشکلات داشته باشه، اینا از زندگیشون هم بیشتر حظ میبرن. بفرم. کار جفتتون میدونین چرا؟ چون اینا قبلا نشستیم با هم دیگه ببندیم. یعنی بعد خیلی مواردی که میدونیم ممکنه یک موضع اختلافی بشه، قبلش بریم تو پستو خونه، تو سرکله هم دیگه بذاریم، مشکل رو حلش کنیم، نتیجه رو بیاریم در فضای خونه اجرایش بکنیم. ولی وقتی که یه دوگانگی باشه، شما شاید حرفتون، نمیخوام بگم حرفتون غلطه، حرفتون درست است، ولی اینکه بگیم که همسر اشتباه کرده یا شما، ممکن نه اشتباه دو طرفه باشه. دلیلش اینه که ما خودمون نبستیم این رو با هم دیگه به یک نتیجه. حتی گاهی اوقات کلی ها، مثلا ممکنه شما اصلا به همسرتون اینو بقبولونید که مثلا آقا خدا عمرت بده، موضوعات مثلا تربیتی بچه، پیگیری های فلان موضوع بچه ها رو من انجام میدم. من فقط از شما تایید میخوام، نمیخوام مثلا به خود زحمت بندی مثلا کلنجار بری با بچه ها. این کلنجار رو من میرم همه، فقط پشت من باش، تایید بکن موضوعاتی رو که من میگم. اینا رو ما ها باید به توافقاتی تو زندگی برسیم، کما این که مثلا شما تو زندگی توافقات پنهان زیاد دارید و انجام شده. توافق این که خانم تو خونه کار کنه، آقا بره بیرون درآمد در بیاره، آقا خرید بکنه مثلا خانم پخته. اینا به نوعی توافقات پنهان و ناگفته‌ای که ناخودآگاه داره تو زندگی انجام میشه دیگه. مثلا شما هیچ وقت انتظار ندارین که مهمان میاد آقاتون بره تو آشپزخونه غذا بپزه، ولی ناخودآگاه شما میبینه آقا مثلا بیرون پذیرایی رو انجام میده. اینا توافقات پنهانه. حالا برخی جاهایی که ما میبینیم محل اختلاف، قبلش به یک توافقی برسیم. نکته این سوم، یکی از ویژگی‌های والدین مسئول اینه که سطح دانش و مهارت تربیتی را متناسب با دوره‌های زندگی فرزند دارند یا کسب می‌کنند. اینم یه نکته است. بعد ببینید، ما اصلا نباید توی دوره توقف بکنیم. مثلا برخی پدر مادرها می‌بینن واقعا تو دوره کودکی خوب عمل کرده، تربیتی دارم، ولی همین که بچه‌ها به نوجوانی میرسن کم میارن. چرا؟ چون سطح اطلاعاتشون در حد همون دوره کودکی بچه‌ها بوده. مثلا در حوزه نوجوانی بچه‌ها خیلی کار مطالعاتی، دوره‌ای برن، کلاسی برن، کاری انجام ندادن. در همون حد تو اون دوره موفقن، ولی تو دوره نوجوانی، تو دوره جوانی اینا با مشکل مواجه میشن. نکته چهارم، وقت گذاری برای تربیت. برای تربیت باید وقتم گذاشت. شما اصلا ببینید این تعبیر رو بنده بشنوی، ببینید تربیت یک فرایند زمانبر است. خب وقتی یه فرایند زمان بره، باید براش وقت گذاشت دیگه. ای که ول کن خودش خوب میشه، قدیمش ممکن بود بشه، ولی الان مطمئن باشید که نمیشه. الان زمانه اینی که بچه رو ولش کنی خوب بشه. قدیم نه، بالاخره آبی نبود که شناگری باشن، فسادی نبود که اهل فسادی باشن، یا اگر بود کم بود، همون کمش هم گاهی اوقات میبینی خاص برخی هم مکان، ولی الان میبینی نه، یه گوشی میدی میتونه بشه ام الفساد برای بچه‌ها. ولی برای تربیت باید وقت گذاری کرد. نکته پنجم، فرزندان رو دوست داشت. ببینید این دوست داشت نه فقط دوست داشتن غریزی، بلکه احساس مسئولیت هم به همراه باشد. غریزی ما بچه همونو دوست داریم، بلاخره بچه همونن دیگه، گوشت و خونمونن دیگه. یعنی شما الان به این مادرها چجوری هن که برخی بچه شون به دنیا میاد، همین که این بچه هم مادر وجود و جدا میشه، دوچار افسردگی میشه، افسردگی های بعد از زایمان. یکی از علتاش همینه دیگه، مادر 9 ماه با این بچه مأنوس بوده، ارتباط داشت، حالا جدا میشیم مادر دوچار تنش روحی و روانی میشه. ما غریزی بچه همونو دوست داریم، ولی اون دوست داشتنی که میگیم، اون دوست داشتن همراه با حس مسئولیت نسبت به بچه هاست. نکته ششم، یه ویژگی دیگه که والدین مسئول دارن اینه که هماهنگی در تربیت ایجاد میکنند. این وقتی میگیم هماهنگی در تربیت ایجاد میکنن، نه فقط در خانواده بلکه سایر محیط ها. هماهنگی هم میدونید دقیقا به معنای تطبیق کامل نیستش، یه هارمونی داشته باشه. مثلا شما ممکن توی رودخونه آب میره، یه جایی هم امواج هم توش ایجاد میشه، ولی میگیم یه پارچگی داره، به این میگیم رودخونه. تو تربیت هم همینه، ممکن ما نتونیم تطبیق با خودمون همه محیط ها رو 100% بدیم، ولی سطحش بالا باشه این هماهنگیه. یعنی چطور؟ من بچه رو میخوام مدرسه بنویسم، دقت بکنم، مهمانی میخواییم بریم، حداقل اون محیطی که داریم میریم مهمانی محیط پر آسیبی نباشه اگه محیط تربیتی نیست. یعنی هماهنگی در تربیت رو والدین ایجاد میکنم. برنامه هایی که دارن همینطور، مثلا ما مسافرت میخواییم بریم، مثلا ببینیم که ایامی بریم، اگر مثلا کیش بریم، اونجا بچه مثلا آسیبای جدی تربیتی میبینه، خب اون موقع نریم، بذاریم برای فصل دیگه بریم، زمان دیگه بریم، نقاط جایگزینش بریم. مثلا کیش میریم بچه‌هامون آسیب میبینن، خب نریم کیش، بریم مثلا چابهار، بریم بندر چابهار که بندر زیبایی هم داره. مثلا میگم ما، یعنی اینا نکاتیه که ما باید بهش توجه بکنیم. یعنی این همگنی هماهنگی در تربیت رو باید والدین ایجاد بکنن. برخی ما محیط های داخل تربیتی خانم خیلی خوبه، ولی بیرون رو توجه بهش نداریم، لذا این یک نوع کم مسئولیتی نسبت به تربیت محسوب میشه. بعد نکته آخر رو عرض بکنم، البته زیاده ولی همین 7 نکته رو اگر اجازه بدیم. بحث اینه که قبلن هم اگه یادتون باشه تو جلسه قبل فکر میکنم بالای تخت من اینو نوشتم، یا حالا اگه ننوشتم الان مینویسم، سعی میکنن که غرایز را در خدمت رشد فطری فرزندان درآورند. یه مش موجودی که همه چیزش فقط غرایزش باشه رو تربیت نکنیم خواهرام. یعنی سعی بکنیم مثلا این ماه مبارک رمضان چقدر زیباییاش و همین چیزاش دیگه، مثلا سحری میخوری، اصلا سحری خوردن اصلا یه نوع انگار عبادته. چرا؟ چون این قرار مقدمه بشه برای یک امساکی که آدم تا اذان مغرب به فرمان الهی گوش کنه، لب به چیزی نزنه. افطار وقتی اذن الهی داده میشه، مثلا اینو اذان که گفته میشه اذن داده میشه مثلا سر سفره، یعنی اینجا غرایز در خدمت فطرت قرار میگیره. تو همه کارا میشه همین کار رو کرد. خدمتتون عرض کنم که اصلا قدیما هم این کارا رو میکردن. ما یه موقعی یادتونه قبلا هم گفتم، یعنی حتی این بچه به دنیا میومد از همون اول اینو پیوندش میدادن مثلا به اهل بیت، به قرآن. مثلا بچه‌ای که تربتش رو به واسه کامش رو با تربت میگرفتن، در گوشش اذان میگن، اقامه میگن، اینا یعنی همون پیوند دادن زندگی به معنویت. یا حتی بزرگواری نقل میکرد، میگفت قدیمترا قایقات این قابله وقتی بچه‌ای به دنیا میآمد بودن بچه چیه، به این تعابیر به کار میبردن که سینه زن است یا گریه کنه، اندار بر این که مثلا پسر است یا دختر. مثلا از همون اول اینو گره میزدن به این موضوع. بریم ما امروز هم بچه رو دست به دست کنم، چشمش به کی رفته، گوشش به کی رفته، موش به کی رفته، ابروش به کی رفته. یعنی از اول بچه ها رو با همین غرایزشون داریم خدمت شما رو کنم معنوس میکنیم. خب بفرم. پیشنهادم اگه توصیه میکنم به بحثی ما در رادیو معارف داشتیم، حالا من تاریخ دقیقش رو نمیدونم ولی در سال گذشته، ولی همین ایام بود به نظر، مثلا تو اردیبهشت یا اوایل خرداد بود، تحت عنوان اوقات فراغت. اون بحث رو اگر مراجعه بکنیم فکر میکنم 9-10 محور رو برای فعالیت بچه ها اونجا ما بیان کردیم. صلواتی بر محمد آل محمد.